رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. وزارت عدلیه روسیه دیمیتری سوخریف خبرنگار سیستم طرح تحقیقاتی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی را به فهرست اگنت های خارجی در این کشور داخل کرد. تصمیم در این باره روز 31 ژانویه اعلان شده است. کارمند غیر اشتراکی بخش روسی رادیوی آزادی اندری نوواشوف، خبرنگاران بخش روسی بی بی سی ایلیا ابیشف و یلیزاویتا فخت بابوشکینا، روزنامه‌نگار و تاریخ‌دان ولادیمیر رایفسکی و بلاگر آنتون سوورکین نیز به این رویخط شامل کرده شدند. وزارت عدلیه همه آنها را به پهن کردن معلومات دروغ و بدنام کردن ارتش روسیه گناهکار دانست. استیون کاپوس، پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، در بیانیه گفت که اگنت خارجی دانستن خبرنگاران رادیوی آزادی نمونه دیگری از حمله بی‌رحمانه روسیه به رسانه‌های مستقل است. او افزود با وجود کوشش های کرمل برای جنایی کردن آزادی بیان در داخل و بیرون روسیه، روزنامه‌نگاران شجاعی ما به تهدید و ترس دادن تسلیم نخواهند شد. قرار است برای تحصیل دینی زنان و دختران در تاجیکستان آموزش یا درس های آنلاینی را براهمانند. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین روز 31 ژانویه گفت که این موضوع در حال بررسی است. او افزود آغاز اقتباس: امروز آموزش‌های آنلاینی اسلامی در فضای مجازی بسیار شده است و از سوی گروه‌های گوناگون. به حکومت پیشنهاد می‌کنم که این آموزش‌ها را با نظرداشت محیط خودمان براه مانیم. پایان اقتباس. حالا بانوان در تاجیکستان می توانند که تنها در دانشکده اسلامی تحصیل عالی دینی گیرند. برای گرفتن معلومات ابتدایی و یا میانه دینی هیچ مکتب و مدرسه وجود ندارد. در دانشکده اسلامی تاجیکستان در حال حاضر 15 دانشجوی زن هستند. همه‌شان در بخش غایبانه و معلومات دویم. بر اساس کدکس جنایی تاجیکستان برای تعلیم دینی غیر رسمی یا بی اجازه از جمله در اینترنت تا 3 سال زندان در نظر است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید که نیروهای کشورش به پنهانگاه اعضای داعش یا گروه تروریستی دولت اسلامی در سومالی ضربه زدند. به اطلاع دونالد ترامپ، حمله هوایی روز 1 فوریه انجام شده است. او گفت در این حمله غارهایی که جنگجویان در آن میزیستند ویران شده، بدون آسیب به مردم آسایشته بسیاری از تروریست ها کشته شدند. شاخه داعش در سومالی علیه نیروهای امنیتی این کشور میجنگد. پرزیدنت اوکراین میگوید مذاکرات بین آمریکا و روسیه درباره ختم جنگ در این کشور به حضور کیف برای همه خطربار است. ولادیمیر زلنسکی در این باره در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس اظهارات داد. علاوه بر این، به قول زلنسکی در مذاکرات با روسیه باید نمایندگان اتحادیه اروپا نیز شرکت کنند. در همین حال سفری فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور اوکراین کیت کلوگ به کیف با سببهای حقوقی به تاخیر افتاده است. این سفر باید در ماه ژانویه انجام می شد. مقامات کانادا و مکزیک اعلام کردند که در پاسخ به تصمیم آمریکا چاره جوابی می اندیشند. آمریکا از 1 فوریه برای محصولات واردی کانادا، مکزیک و چین باج می ستاند. از مکزیک و کانادا 25% و از چین 10%. جاستین تریدو، سروزیر فعلی کانادا، گفت که کشورش به مال و کالای آمریکایی از جمله خوراکواری، نوشاکی های سپیرتی، لباس و پایافزال و جهاز خانه 25% باج جاری خواهد کرد. او همزمان از شهروندان کشورش خواست که بیشتر محصولات خودی بخرند و تعطیل رخصتی را نه در ایالات متحده بلکه در کانادا گذرانند. پرزیدنت مکزیک هم اظهار داشت که به تصمیم آمریکا تدبیری جوابی می اندشد. او در شبکه ایکس نوشت به وزیر اقتصاد کشورش دستور خواهد داد تا نقشه بی را عملی کند، اما جزئیاتش را آشکار نکرد. چین هم قصد دارد که به سازمان جهانی تجارت شکایت برد. ستاندن باج یکی از وعده های اساسی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در معرکه انتخاباتیش بود. نظامیان اوکراین گفتند که ارتش روسیه شب شنبه هدفمندانه به یک اینترنت یا پرورشگاه در شهر سودجه در ولایت کورسک ضربه زده است. این منطقه روسیه از ماه آگوست سال 2024 زیر نظارت نیروهای اوکراینی است. وزارت مدافع روسیه برعکس در حمله نظامیان اوکراین را گناهکار کرد. هنگام حمله در داخل اینترنت بیش از 90 کس، اساساً آدمان سالخورده و کم توانها یا معیوبان قرار داشته، بسیاری ها زیر ویران ماندند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گفت که 4 کس جان باخته، تقریبا 90 نفر آسیب دیدند. وضعیت 4 نفری آنها نیز وزنین گفته می شود. این نهاد حربی اوکراین ضربه به اینترنت را در شهر سورجه جنایت نوبتی مقامات روسیه علیه شهروندان آسایشته خواند. و محمد نعیم و رزمکار تاجیک در محاربه های آمیخته در مسابقات UFC در وزن تا 66 کیلو نماینده استرالیا کان اوفلی را شکست داد. بازی شب 1 فوریه در شهر ریاض در عربستان سعودی گذشت. نعیم 30 ساله از سال 2018 در محاربه های آمیخته 12 غلبه و 3 باخت دارد. از آن جمله در UFC از 5 رقابت در 4 تایش غالب آمده و یکی را باخته است. در عموم 4 رزمکار از تاجیکستان به تشکیلات یا سازمان UFC داخلند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
صبح 2 ساعت به گویی 3 ساعت برق داریم و بس. این نوشته گیلاومیزی کاربری با نام سعید از نویای همدانی ولایت ختلان در شبکه فیسبوک است. شکایت های به این مانند در مورد کمبود نیروی برق هر روز از گوشه های دیگر تاجیکستان نیز میرسند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان روز 30 ژانویه در نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت تامین مردم با نیروی برق در ماه فوریه کلا بهتر خواهد شد.
وابسته به باد و هوا، وابسته به سطح ریزش در دریای وخش و سطح آب در آبانبار بحر کبود، یعنی در نیروگاه نارک، ما در نظر داریم که در ماه فوریه البته تامین نیروی برق کلان بهتر میشد. خیلی اینا با ما سیلواتان خبر می.
طبق جدول شبکه های تقسیمات برق، ساکنان در منطقه های تاجیکستان باید از ساعت 5 تا 8 صبح و از 18 تا 22 شب، یعنی 7 ساعت، با نیروی برق تامین باشند. بعضی از ساکنان شکایت دارند که در شبانه روز تا 4-6 ساعت برق میگیرند و بس. دلیر جمعه گفت اگر جدول رعایت نمی شود ساکنان به شبکه های تقسیم برق مراجعه کنند. مشکل تامین ساکنان با نیروی برق هر سال در فصل سرما شکایت و نگرانی های را به میان می آورد. از آخر ماه سپتامبر سال 2024 در تاجیکستان لیمیت یا محدودیت انتقال برق جاری شده است. دقیق نیست این وضع تا کی ادامه خواهد کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه دکمبر سال 2024 گفت تا ماه می سال 2027 نارسایی نیروی برق در کشور پورا برطرف و تاجیکستان به استقلال کامل انرژتیکی نائل می‌گردد. امامعلی رحمان ادامه ساختمان روغن، نوسازی چرخه های نارک و قیروقم و بنیاد نیروگاه سبزار را دلیل آورد. طبق اطلاع رسمی در سال 2024 در کشور بیش از 22 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید شده است. 3% زیادتر نسبت به سال پیش. طلبات سالانه تاجیکستان در عموم 19 میلیارد کیلووات ساعت گفته می شود. این است که نمایندگان مخالفان مشکل را بیشتر به فروش برق به افغانستان و ازبکستان پیوند می دهند. با معلومات آژانس آمار، تاجیکستان در 11 ماه سال 2024 به بیش از 106 میلیون دلار به خارج برق فروخته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلان کرد که هیچ یک از سرنشینان پرواز امریکن ایرلاینز و چرخبار بلک هاوک ارتش آمریکا که شام چهارشنبه در نزدیکی فرودگاه ملی رونالد ریگان در واشنگتن با یکدیگر برخوردند زنده نماندند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فریزاده بشنوید. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در نشست خبری گفت که اکنون وظیفه نهادهای مسئول پیدا کردن جسدها است، زیرا کسی زنده نمانده است. او افزود این یک شب تیره و جانگداز در پایتخت کشورمان و در تاریخ ملت تمام بود، یک فاجعه بسیار کلان. ما همچون یک ملت سوگوار جانهای ارزشمند هستیم که ناگهانی از بین ما رفتند. هواپیمای مسافربری امریکن ایرلاینز که از ایالت کانزاس در راه به واشنگتن بود، 60 مسافر و 4 هیئت پرواز داشت. این هواپیما هنگام نزدیک شدن به فرودگاه ملی ریگان با چرخبال نظامی که حامل 3 سرباز بود برخورد و در این حادثه در عموم 67 نفر جان باختند. این پرتلفات‌ترین سانحه‌های هوایی در آمریکا از سال 2001 به این طرف به شمار می رود. شبکه تلویزیونی CNN شامی پنجشنبه به وقت آمریکا به نقل از چند منبع آگاه گزاری داد که تا کنون جسدهای بیش از 40 نفر از جان باختگان این حادثه از دریای پاتامک پیدا شده است. فرماندار ایالت کنزاس گفت که هیئت ملی بی‌خطری بارکشانی و دیگر مقامات منتظر هستند تا پیش از نشر شخصیت قربانیان و خانواده های آنها اطلاع رسانی درست صورت بگیرد و سپس افزود که انتظار می رود روی خط مسافران هواپیما تا نیمه روز جمعه نشر شود. هیئت ملی بی‌خطری بارکشانی که رهبری تحقیقات درباره این حادثه را بر عهده دارد می گوید که امیدوار است گزارش ابتدایی را دوامی 30 روز آماده کند. کارشناسان به این باورند که خلبان های هم هواپیمای امریکن ایرلاینز و هم چرخبال نظامی تجربه پروازها در حالت های پیچیده و دشوار را داشتند و رئیس اتحاد نظارت کنندگان رؤای هوایی امریکا نیز گفته است که هنوز حس و گمان درباره سبب های حادثه زود است. با این حال دونالد ترامپ در نشست خبری روز پنجشنبه حکومت جو بایدن را با کاهش استانداردهای هوانوردی متهم کرد و سقوط هواپیما را نتیجه مجموعه از تصمیم‌های نادرست دانست. اما وزیر بارکشانی در حکومت جو بایدن این اتهامات را رد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که می‌خواهد جنگ در اوکراین را هر چه زودتر به پایان برساند، اما میل او برای ختم زودی جنگ احتمال دارد که کیف را مایوس کند. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مرحله بعدی جنگ در اوکراین نفوذ فوق‌العاده زیادی خواهد داشت، اما این نفوذش را چگونه استفاده می‌کند حالا واضح نیست. دونالد ترامپ ضمن سخنرانی در مراسم ادای سوگند در روز 20 انور گفت که می‌خواهد رئیس جمهوری صلح‌آفر باشد. در مرکه انتخاباتیش وعده داده بود که به جنگ در اوکراین دریافت کننده میلیاردها دلار کمک نظامی آمریکا زود پایان می‌دهد. اما روش معاملاتی ترامپ با دیپلماتیا بیمی آن را برانگیخته است که او می‌تواند پشت سر اوکراین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به موافقه برسد. ماری دومولین دیپلمات سابق فرانسه در شورای اروپایی روابط خارجی می‌گوید حالا هم این نگرانی هست که ترامپ با پوتین به موافقه می‌رسد و سپس با اوکراین می‌گوید که این را بپذیرد، در عکس حال کمک‌های آمریکا قطع می‌شوند. استراتژی رئیس جمهوری نوی آمریکا برای پایان دادن به جنگ هنوز در حال شکل گیری است، ولی به قول تحلیلگران او دو راه وسیع در پیش دارد. اولین راه با قطع کمک‌های حیاتی مجبور کردن اوکراین محتاج به کمک و نیروی جنگی و مذاکرات و پذیرفتن سازش صلح نامناسب برای اوکراین است، سناریویی که حکومت اوکراین و کشورهای غربی بدترین می شمارند. راه دیگر با اعمال تحریمات نو به ضد روسیه و افزودن کمک های نظامی به اوکراین زیر فشار قرار دادن روسیه است. در این حالات با گفته ماری دومولین انتخاب ها زیادند. هم پوتین و هم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین علامت دادند که آماده مذاکرات صلح هستند، ولی واضح نیست دو طرف میل برای گذشت دارند یا نه. ولادیمیر پوتین در اول میخواست که کیف را اشغال کرده حکومت دست نشانده تعیین کند. روسیه همچنین از طلب نگه داشتن منطقه اشغال کرده در اوکراین و محدود کردن حجم ارتش این کشور دست نکشیده است. کیف این را اصلا نمیخواهد و گفته است که باید تمام نیروهای روسیه از اوکراین خارج شوند و قلمروهای کشور را برگردانند. عین زمان ولادیمیر زلنسکی گفته است که آماده گفتگو درباره قطع جنگ در جبهه‌های موجود است، به این شرط که روی اوکراین را برای عضویت در ناتو باز کنند. دونالد ترامپ همچنین در پی استفاده از مناسبت‌هایش با پوتین است که او را در گذشته به عنوان استراتژی سخت ستایش کرده و گفته است نیت دارد با پوتین روبرو ملاقات کند. مایک والتز مشاور امنیتی در ماموریت ترامپ روز 12 انور در یک مصاحبه گفت از نظر دونالد ترامپ اگر شما با کسی رابطه و مکالمه نداشته باشید به توافق نمی رسید. در ماهای نزدیک ما قطعا از همین راه حرکت می کنیم. پایان اقتباس. ترامپ روز 20 انور هنگام صحبت با خبرنگاران در کاخ سفید دیگر باره رابطه شخصی خود با پوتین را در میان کشید و گفت من با او خوب هستم، امیدوارم پوتین می خواهد به سازش برسیم. پایان اقتباس. عین زمان دونالد ترامپ پوتین را تنقید کرد و این تنقید را علامت از آن می‌دانند که ترامپ می‌تواند برای رسیدن به سازش با مسکو هم از پاداش و هم از تنبیه استفاده کند. ترامپ گفت به نظر من او با توافق نکردن روسیه را ویران می‌کند. به اندیشه من روسیه به مشکل بزرگ گرفتار می‌شود. پایان اقتباس. الکساندر ماتسیوک سفیر سابق اوکراین در آمریکا به رادیو زادی گفت که باید با قولی برای هجوم دیپلماتی آماده باشد تا از تماس‌های بین مسکو و واشنگتن غافل نماند. با گفته او در مرحله اول اوکراین باید با آمریکا گپ بزند و سپس روسیه با آمریکا گفتگو کند. پس از این آمریکا با نظر داشت موضع‌گیری دو کشور می‌تواند پیشنهادهای ارائه کند. پایان اقتباس. با وجود سرعت گرفتن شتاب برای گفتگوها ممکن است که دونالد ترامپ روسیه را با آسانی به سر میز مذاکرات آورده نتواند. با گفته تحلیلگران با وجود تلفات سخت ارتش روسیه در میدان‌های جنگ، ولادیمیر پوتین باور دارد روسیه جنگ را می‌برد و از این رو انگیزه زیاده برای تغییر موقع ندارد. در این صورت ممکن است دونالد ترامپ از ابزار فشار استفاده کند، یعنی با اعمال تحریمات سخت‌تر اقتصاد روسیه را هدف بگیرد. پیش از انجام ماموریت حکومت جو بایدن رئیس جمهور سابق تحریمات بسیار ضررآور برای شرکت‌های نفتی روسیه را جاری کرد که دیگر کشورهای غربی از این کار نکردند. ممکن است دونالد ترامپ این نوع تحریمات بیفزاید. سکات بسنت نامزد پیشنهادی ترامپ به مقام وزیر مالی آمریکا روز 16 ژانویه گفت که اگر دونالد ترامپ درخواست کند او 100% طرفدار تقویت تحریمات به ضد شرکت‌های نفتی روسیه خواهد بود تا مسکو را به سر میز مذاکرات بیارند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم گفت در صورت مذاکرات برای ختم جنگ تقریبا 3 ساله هم اعمال تحریمات و هم برداشتن آنها در نظر گرفته خواهند شد. مارکو روبیو افزود برای رسیدن به سازش صلح هم روسیه و هم اوکراین باید برای گذشت آماده باشند و برای رسیدن به سازش تحریمات هم میتواند یک بخش گفتگو شود. ترامپ همچنین میتواند به پوتین فشار بیارد که کمک های نظامی را به اوکراین میافزاید تا وضع در جبهه های جنگ به نفع اوکراین تغییر یابد. معلوم نیست رئیس جمهوری نوی آمریکا کدام راهی را انتخاب میکند، به خصوص با نظر داشت که وعده داده است کمک های نظامی به اوکراین را کم میکند. عین زمان ترامپ حکومت بایدن را هم تنقید کرده است که برای حمایت مرزهای بیگانگان پولهای بی‌محدودیت داده است. با قول ماری دومولین دیپلمات سابق فرانسوی روسیه هیچگاه علامتی از آمادگی به گذشت نشان نداده است. از این رو با قول دومولین انتخاب یگانه برای ترامپ این میماند که یا شرطهای مسکو را بپذیرد یا راههای تغییر آن را پیدا کند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
واکنش یک منصبدار تاجیک به سلسله گزارشات در CNN. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. منصوبیت ملی شخصیت های بزرگ تاریخی و فرهنگی از جمله ابوعلی بن سینا بارها مورد بحث قرار گرفته است. اخیراً نشر سلسله مطالب مرکز تمدن اسلامی نزد دیوان وزیران ازبکستان از سوی رسانه بین المللی CNN در مورد منصوبیت این نابغه علم و ادب واکنش های زیادی را به میان آورد. مقامات تاجیکستان این دعواها را تحریف و بی‌اساس خوانده بر ضرورت پاسخ قطعی و دیپلماتی تاکید میکنند. مطلوبه خان ستاریان وزیر فرهنگ تاجیکستان میگوید
در حقیقت بشوفه برنامه ای که طریق CNN انتشار شد واقعیت را تحریف می‌نماید. بدون بینابد گرفتن سرچشمه های تاریخی نابغگان علم و ادب تاجیک میراث ادبی ملت ما را به ملت دیگر متعلق می‌داند که متاسفانه خیلی بحث برانگیز است. من باور دارم که در این راستا عالمان و دانشمندان شناخته ما با دلیل های رادناپذیر و خاصبانی فرهنگ و ادبیات ملی پاسخ های شایسته خواهند داد.
این واکنش وزیر فرهنگ پس از نشر سلسله مطالب صدا داد که در وبگاه CNN و شبکه های اجتماعی نشر شده است. در آن ابوعلی بن سینا، احمد فرغانی، محمد خوارزمی و ابو ریحان بیرونی همچنین چند دانشمند دیگری تاجیک اوزبیک معرفی شدند. مطلوبه خان ستاریان وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت این عمل توهین به حوزه عالم شمولی ادبی فارسی است.
این اندیشه های بی‌زمینه هستند. اظهارات رسمی کشوری همسایه نیست. پاسخ باید به این عمل با رعایت معیارهای دیپلماتیک قطعانه ولی در همین پای باشد.
موضوع منصوبیت ملی چهره های علم ادب و میراث فرهنگی و تاریخی نیاگان مردمان فرارود بارها مورد بحث قرار گرفته است. اکادمیک اکبری ترسان پیشنهاد میکرد که این مشکلات باید در سطح رهبران کشورها بررسی شود.
من همون وایم بیاد و چه شوکت آموزش شرط مانده نکر که بیا زمین و صبح که من مکتبه میگیریم. ما اون مکتبه از بکنی بیمنال هر گجا آشبا در سمرخند و بخارا مکتبه تازی که بستگی آشخری دوست میشد. نه میخیر که گف کتیز و عمل کتی نشان داده نکر که بیا من امید یک احنامه امضا کنیم. معارف، مکتب معارف، زبان، همینه یک قرار ببیم.
اما تاریخدان نیکروس فرزاده میگوید که این بحثا در محیط علمی کیها حل شدن.
در عصور تاریخی، عصور علمی و عصور علمی و اکادمی که در سطح بین الملل اعتراف شده است، دیگر جای سوال ندارد که این شخصیت های بزرگ مثل شیخ رئیس ابو علی ابن سینا و علامه بیرونی و دیگر متعلق به ملت تاجیک هستند. این سوال است که اصلا قابل بحث نیست، چون با نیاگان ملت ما مستقیما تعلق داشتن اینها هیچ جای بحث نیست. از خود آثار این بزرگان میتوان پارچه های دریافت کرد که اشارت میکنند به تعلقات ملی خودشان.
با وجود این بحث های دامنه‌دار در فضای رسانه‌ای نشان میدهند که برای حفظ میراث فرهنگی و تاریخی چاره های مؤثر ضرورند. وزارت فرهنگ تاکید میکند که با استفاده از سند های تاریخی و دلیل های علمی میتوان موقع تاجیکستان را باز هم قوی تر کرد. تحلیلگران بر این نظرند که همکاری با رسانه های بین المللی و تشویق تحقیقات علمی می تواند به حل این بحث ها مساعدت کند. مقامات دو کشور بارها در واکنش های رسمی این بحث ها را به نفع روابط تاریخی و سنتی و امروزی این کشورها نمی دانند.
هنوزم یاد تو دارم، گرچه از من بگذشتی، گرچه آن رشته یاد تو بکندی و بیراتی. هنوزم یاد تو دارم، گرچه از من بگذشتی، گرچه آن رشته یاد تو بکندی. جبر و جفایت که بمیرم از برایت، زندگی به تو چی منو زندگانی با تو باید. دل 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 من، این دل دل من فقط تو رو میخواد، فقط تو رو میخواد، فقط تو رو، فقط تو رو میخواد. فریاد جدایی از همه این بی‌وفایی، سری راحت نگرانم که بیایی که بیایی. دلزی فریاد جدایی از همه این بی‌وفایی، سری راحت نگرانم که بیایی که بیایی. جفایت که بمیرم از برایت، زندگی به تو چی منو زندگانی با تو باید. دل 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 من، این دل دل من فقط تو رو میخواد، فقط تو رو میخواد، فقط تو رو، فقط تو رو میخواد.
شب شب های بیسالا هنوزم یاد منی یاد هنوزم در دل شب ها تو با فریاد منی یاد دل 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 من این دل دل من فقط تو رو
رسانه های امریکایی از بازداشت یک شهروند تاجیکستان با گمان نقض قانون های ایالات متحده امریکا خبر دادند. نشریه نیویورک پست نوشته است که قادر مجیدوف شهروند 22 ساله تاجیکستان با گمان در خطر گذاشتن جان دیگران هنگام رانندگی نادرست و فرار از افسر پلیس بازداشت شده است. به نوشته این نشریه پیشتر مجیدوف در شهر فیلادلفیا بازداشت شده بود و با شرط نقض نکردن قانون و قاعده ها او را از بازداشت رها کرده بودند. این نشریه جزئیات دیگری نداده است و مقامات آمریکایی رسما خبر را تصدیق نکردند. رسانه های آمریکا با تکیه به مقامات این کشور خبر دادند که در نتیجه یک تفتیش در روز 22 ژانویه بیش از 300 مهاجر غیرقانونی بازداشت شده است. این مهاجران در صادر کردن قانون شکنی و جنایت های گوناگون گمانبر دانسته می شوند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در مرکه انتخاباتیش وعده داده بود که مرزهای آمریکا را برای مهاجران غیرقانونی می‌بندد و آنهایی که در این کشور هستند رانده خواهند شد. توم هامن در حکومت دونالد ترامپ مسئول سیاست مهاجرت پیشنهاد شده است. او وعده داد که صدها هزار مهاجر غیرقانونی را از ایالات متحده آمریکا پیش خواهد کرد. مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند در این کشور بیش از 1.5 میلیون مهاجر غیرقانونی هست. ماموریت دونالد ترامپ وعده داده است که آنها در نوبت اول اخراج خواهند شد. ریدی پلیس آمریکا روز 22 ژانویه در دنور، فیلادلفیا، اتلانتا، سیاتل، بالتیمور و میامی جریان گرفته است. آمریکا برای مهاجران یک کشورهای فرصت‌ها و امکانی فراهم کردن کار و دورنمای خوبی ارزیابی می‌شود. از این رو از هر گوشه دنیا از جمله تاجیکستان با هر راه تلاش می‌کنند تا به این کشور برسند. آنهایی که برای قانونی به آمریکا رفتند مشکل ندارند، ولی معلوم نیست که سرنوشت مهاجران غیرقانونی چی می‌شود. در آمریکا چه تعداد از شهروندان تاجیکستان غیرقانونی زندگی میکنند هنوز رسمی در جای نشر نشده است.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
در حالی که شکایت ها از نرخ گران و صفت پست اینترنت سالهاست در تاجیکستان صدا می دهد، رئیس نوی خدمات علاقه کشور وعده داد که ارزش اینترنت را ارزان و دسترسی آن را به مردم بهتر خواهد کرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. اسفندیار صدالله رئیس تازه تعیین خدمات علاقه تاجیکستان اعتراف کرد که سرعت اینترنت در کشور پست است و کاربران از صفت آن ناراضی اند. او روز 29 ژانویه در نشست خبری گفت که برای بهتر کردن خدمت رسانی ها چاره جویی خواهند کرد.
ما تمام سعی و کوششمون را برای بهتر نمودن صفت علاقه، بهتر نمودن خدمت رسانی ها در ساحه علاقه و اینچنین خوبتر و دسترس نمودن علاقه موبیلی نیز راه اندازی می نماییم. در نزد ما سپارش ها خیلی زیاد هستند. ایرادها از جانب پیشگوی معظم ملت یک چند مرتبه شدند اویدی بهتر نمودن صفت خدمت رسانی با اهالی جمهوری تاجیکستان و کوشش می نماییم که در با جلب متخصصان سوها همچنان که در برآمد خودم قید کردم متخصصان کسبی سوها، متخصصان بین المللی و اون اینستیتوتی که بین المللی که هستند جلب نموده استراتژی و برنامه سوهوی را تهیه و برای تطبیق آن روحای حل خود را یابیم و کوشش بخرد.
شکایت ها از صورت پست و گرانی نرخ اینترنت در تاجیکستان سالها صدا می دهند. در گذشته رهبران خدمات علاقه نرخ گران و صفت پست اینترنت را نه همیشه اعتراف